آمریکا میگوید که گروه تروریستی الاشتر در بحرین را که مورد حمایت ایران است در فهرست تحریم‌هایش قرار داده. یک نماینده مجلس میگوید که شماری از نمایندگان در جریان تصویب طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رشوه گرفتند.
روایت مشترک تمامی نمایندگان مجلس و افرادی که پیگیر این طرح بودند این هست که شهرداری تهران با تهدید و تطمیع نمایندگان و با لابی تونست این طرح رو از دستور کار مجلس خارج کنه.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید تاکید بر افزایش جمعیت است، هرچند با کمبود منابع آب روبرو هستیم و اصرار هم داریم که غذایمان را در کشور تهیه کنیم.
این مواردی که ایشون گفتن خب بعد دید خطابشون به که ایشون به عنوان محیط زیست و بالاترین مقامی که سیاست مدیریت محیطی در ایران رو به عهده دارن، ما باید از ایشون بپرسیم چرا دولت شما سیاست کلی جمعیت رو داره پیگیری میکنه، چرا به دنبال خودکفایی کشاورزی اصلا موارد دید.
و شاپرک شجریزاده میگوید که به دلیل فشارهای زیادی که بر او و خانوادش وارد شده ایران را ترک کرده است.
شاپرک شجریزاده هستم. به خاطر بی‌عدالتی و نابرابری که تو سیستم قضایی ایران بود مجبور شدم که از ایران بیام بیرون.
و ویژه برنامه فینال فوتبال جام جهانی روسیه. همه اینها رو امروز در کنار هم خواهید شنید و بسی بیش از اینها. همچنان در کنار ما باشید. دولت آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که گروه تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی در بحرین به نام تشکیلات الاشتر را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده است. به همین دلیل به سراغ همکارم نادر صدیقی میریم در واشنگتن که همینک با ما در ارتباط مستقیمه. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنیم و اولین سوال از شما اینه که این گروه که دولت آمریکا اون رو تروریستی معرفی کرده و از جانب وزارت خزانه داری تحریم شده، ارتباطش با دولت ایران چه هست؟
سلام بر شما خانم روانشاد و شنوندگان رادیو فردا. دو وزارتخانه در دولت آمریکا، یعنی وزارت خارجه و وزارت خزانه داری، گروه الاشتر رو همزمان در یک اقدام مشترک به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند که از جانب حکومت ایران پشتیبانی میشه، همونطوری که شما گفتید. وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا هر یک به طور جداگانه اطلاعیه صادر کردند و اقداماتشون رو در قبال این گروه توضیح داد. بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگه که الاشتر یک تشکیلات تروریستی در سطح جهانیه که در بحرین مستقره و از جانب جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی میشه و علاوه بر این دو شخص وابسته به این تشکیلات هم به نامهای احمد حسن یوسف و سید مرتضی مجید السندی یا السندی هم در لیست تحریم ها قرار دارند. البته تحریم این دو نفر به ماه مارس پارسال برمیگرده. خانم شاد. به طور خلاصه این توضیحی که من در این زمینه میتونم خدمتتون بدم.
سپاسگزارم. و دیگر سوال از شما این هست که از این گروه و عملیات اون چه اطلاعاتی داریم؟
به گفته مقام‌های آمریکایی این تشکیلات تروریستی در واقع عوامل و پایوران حکومت ایران محسوب میشن و از آفریقا تا اروپا تا آمریکای شمالی تا آسیا و به ویژه منطقه خلیج فارس جمهوری اسلامی ایران از تروریست های نیابتی مانند الاشتر استفاده میکنه تا اون چرا که نفوذ خیره سرانه تهران عنوان گرفته گسترش پیدا بکنه و ثبات و آرامش بین المللی رو به هم بزنه. به گفته مقام های آمریکا، بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این زمینه آشکارا تاکید کرده که الاشتر سازمان دیگری در فهرست بلند بالای سازمان های تروریستی است که از جانب حکومت ایران و به نیابت از سوی رژیم فاسد به گفته دولت آمریکا عمل میکنه. در بیانیه اضافه شده که ایالات متحده به روشنی شاهد تلاشایی که جمهوری اسلامی میکوشه از طریق گروه تروریستی الاشتر در بحرین انجام بده. خانم روانشاد،
و نهایتاً سوال از شما این هست که اصلا از پیشینه این گروه الاشتر به عنوان یک گروه تروریستی دست کم که دولت آمریکا اعلام کرده چه میدونیم؟
اوشتر در سال 2013 میلادی و به عبارتی 5 سال پیش تشکیل شده. دولت آمریکا با ذکر این تاریخ میگه که این سازمان تروریستی مورد حمایت ایران با هدف سرنگون کردن دولت بحرین برپا شده و تا به حال هم مسئولیت چندین حمله تروریستی علیه سازمان‌های پلیسی و امنیتی در بحرین رو به عهده گرفته. از جمله در سال 2014 میلادی در نخستین سال ظهور این گروه، اوشتر با بمبگذاری 2 افسر پلیس بحرینی و 1 افسر اماراتی رو به قتل رسوند. در ژانویه 2017 میلادی هم حدود 1.5 سال پیش 1 افسر پلیس دیگر رو با گلوله از پای در آورد. علاوه بر این، گروه اوشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی خشونت علیه بحرین، بریتانیا، عربستان سعودی و آمریکا را هم تبلیغ و تشویق کرده. ولی نکته مهمی که دولت آمریکا روی اون انگشت تأکید گذاشته اینه که اوشتر حدود 6 ماه پیش به طور رسمی وابستگی خودش به سپاه پاسداران و سرسپردگی به حکومت ایران رو اعلام کرد که از نگاه واشنگتن به عنوان یک بازیگر دولتی علیه ایالات متحده و متحدانش در منطقه عمل میکنه و به این منظور از تهران تسلیحات و مواد انفجاری دریافت میکنه و ازاش هم در اردوگاه‌های سپاه در عراق آموزش می‌بینند.
سپاسگزارم آقای صدیقی.
ارشد گروه اوشتر هم برای فرار از دست مقام‌های بحرین به ایران پناه بردن. خانم رواشد،
خیلی متشکرم. دوستان، از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن می‌شنیدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو، در گفتگو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس با اعلام نگرانی از توسعه و تهدید موشک‌های بالستیک ایران گفت است که این سازمان در نظر دارد به همین دلیل توانایی‌های دفاع موشکیش را گسترش دهد. بشنویم از کیان معنوی.
ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو، گفت موشک‌های بالستیک ایران همچنان مایه نگرانی برای ائتلاف است و ایران توسعه و آزمایش موشک‌های بالیستیک با ظرفیت‌های رو به افزایش را ادامه داده. موشک‌هایی که به گفته او می‌توانند به خاک متحدان اروپایی ناتو هم برسند. سخنان دبیرکل ناتو در حالی ابراز می‌شود که ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده و برنامه هسته‌ای موشکی ایران را از نقص‌های عمده توافق برجام می‌داند. حسین آریان، کارشناس نظامی، در مورد ابراز نگرانی ناتو و احتمال تهدید از سوی ایران میگوید.
باراک اوباما در یک سخنرانی در سال 2009 گفت که ما سپر دفاع موشکی رو، یعنی سپر دفاع موشکی اروپا رو، برای برنامه هسته‌ای ایران و تلاش این کشور برای دستیابی به سلاح هسته‌ای داریم برقرار میکنیم. حالا اون بهانه و اون دلیل از بین رفته. حرفایی هم که آقای استولتنبرگ داره میزنه به باور من یه نوعی توجیهات متناقضه، برای اینکه اون تهدید دیگه وجود نداره. این حرفو داره میزنه بیشتر برای راضی نگه داشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا نگرانی از موشک‌های ایران. میخواد بگه که ناتو هم خواهان توقف یا محدود کردن برنامه موشکی جمهوری اسلام.
دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در نشست ناتو در بروکسل شرکت میکند، در سخنان ماهای اخیر خود از اعضای ناتو به خاطر پرداخت نکردن به موقع و ناکافی سهمیه به پیمان ناتو انتقاد کرده است. با این همه، دبیرکل ناتو روز چهارشنبه بر اتحاد این پیمان و ایالات متحده تاکید کرد.
ناتو برای آمریکا یک متحد چندگانه است. متحدان ایالات متحده در کنار ایالات متحده آمریکا از کره تا افغانستان در میدان‌های نبرد حضور داشتند. حضور ایالات متحده در اروپا البته برای امنیت اروپا خوب است، اما این ائتلاف برای ایالات متحده نیز مفید است.
اروپا توان دفاعی خود را چگونه افزایش می‌دهد؟
ببین، از زمان گذشته، یعنی از زمان باراک اوباما، اروپا قرار بود که یک سپر دفاع موشکی داشته باشه، یعنی آمریکا این رو نقد بکنه در 4 مرحله و تا سال 2020 به اتمام برسه. بعد این طرح تعدیل شد، به 3 مرحله رسید که قرار این سامانه، یعنی سپر دفاعی، در ترکیه و لهستان و رومانی مستقر بشه که تا پایان سال جاری میلادی به اتمام شام خواهد رسید. این سپر به باور من برای مقابله با تهدیدهای موشکی روسیه است، به ویژه نگرانی‌های فزاینده‌ای که به واسطه استقرار موشک‌های بالستیک اسکندر روسیه در کالینینگراد برپا شده.
دبیر کل ناتو همواره تاکید کرده که سامانه‌های دفاعی ناتو در رومانی و لهستان تنها جنبه دفاعی دارند و علیه روسیه نیستند، اما روسیه همچنان مخالفت خود را با استقرار سامانه‌های ضد موشکی ناتو و آمریکا در منطقه اعلام کرده.
کیان معنوی گزارش می‌داد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که آمریکا و متحدانش در خلیج فارس بران هستند تا به ایران نشان دهند که برای رفتارش در منطقه هزینه یک گزافی خواهد پرداخت. آقای پومپئو این هشدار را در جریان دیداری کوتاه از امارات متحده عربی و در گفتگو با شبکه خبری سکای بیان کرد. باز هم به سراغ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بریم.
وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو میگوید که هزینه‌های رفتار خارج از عرف جمهوری اسلامی در منطقه برای این دولت بسیار گران خواهد بود. آقای پومپئو روز سه‌شنبه در جریان دیدار کوتاهی از ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، به گزارشگر شبکه عربی اسکای نیوز گفت که آمریکا و متحدان عربش در خلیج فارس برانند تا به حکومت ایران نشان دهند که رفتارش در منطقه بسیار پرهزینه خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پیش از عزیمت به بروکسل برای همراهی با پرزیدنت ترامپ در کنفرانس سران ناتو، در اقامت کوتاهی در ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات دیدار و گفتگو کرد. امارات متحده عربی که فدراسیونی از 7 امیرنشین در جنوب خلیج فارس است، از متحدان نزدیک ایالات متحده به شمار می رود و پذیرای حدود 5000 تن از نیروهای آمریکایی، یک پایگاه مهم هوایی و نیز فعالترین بندر نیروی دریایی این کشور در خارج از آمریکا است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در تحلیل کوتاهی اظهار عقیده کرده که پیام وزیر خارجه آمریکا بی تردید به گوشهای شنوایی خواهد رسید. این خبرگزاری اضافه می‌کند که امارات متحده عربی از مدت‌ها پیش نسبت به سیاست‌های حکومت ایران و توافق اتمی برجام با قدرت‌های بزرگ مشکوک و بدگمان بوده است. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلویزیونی به این نکته اشاره کرد که مجموعی از اقدامات و تحریم‌ها به دور از هدف قرار دادن مردم ایران و با نیت یک مأموریت واحد در نظر گرفته شده تا رژیم ایران متقاعد شود که رفتار ناهنجارش غیر قابل پذیرش و در برگیرنده هزینه‌های گرانی برای آنهاست. شبکه خبری ABC در آمریکا مانند سایر رسانه‌ها ضمن بازتاب فوری این گزارش اظهار عقیده کرد که هشدار آقای پومپئو در پی تهدید اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در صدور نفت خاورمیانه صورت گرفت.
نفت این رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه نفت منطقه صادر بشه؟ معنیش اگه بفهمه معنیش روشنه چی میگه. قاعدتا نمیفهمه این حرفی که میزنه، میگه من نمیذارم ایران یک قطره نفت صادر کنه. خلو خلو. اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجهش رو ببینید.
در پاسخ به این تهدید مایک پومپئو روز سه‌شنبه گفت که دولت ایران باید بداند که ایالات متحده متعهد به بازنگاه داشتن رفت آمد دریایی است تا حمل و نقل نفت برای تمامی جهانیان میسر باشد. او افزود که این تعهدی است که ایالات متحده از چندین دهه پیش پذیرفته و همچنان به آن پایبند است. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس از تهران خبر داده که علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از سخنان تهدیدآمیز حسن روحانی تمجید کرده و گفته است که آمریکایی‌ها برای جنگ تازه‌ای در خلیج فارس آمادگی ندارند. از این رو سخنان رئیس جمهوری اسلامی تهدید خوبی بوده که پیامدهای مثبتی خواهد داشت و عامل بازدارنده‌ای علیه کاهش صادرات نفت ایران است. کشورهای اروپایی و از آن جمله فرانسه و آلمان میکوشند که با اتخاذ تدابیری توافق اتمی برجام را بدون ایالات متحده زنده نگاه دارند، ولی مقامهای ارشد این کشورها در همان حال به دشوار بودن اعمال چنین تدابیری تاکید دارند.
هایکو
ماس وزیر خارجه آلمان اخیراً گفت که ما قادر نخواهیم بود تا هزینه های شرکت هایی را که با خروجشان از ایران متحمل می شوند جبران کنیم. و افزود که به دلیل تحریم های آمریکا شرایط دشوارتر شده. با این حال آلمان به دولت ایران گفته است که ترک تعهدات برجام به اقتصاد ایران ضربه های سختری وارد خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه نیز با تاکید بر تعهد دولت ایران گفت که جمهوری اسلامی از جمله نباید مدام به عدول از انجام هر یک از تعهدات خود تهدید کند، چرا که در صورت نقض این تعهدات اروپا نیز آسیب‌پذیر خواهد شد. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا متن کامل مصاحبه‌های آقای پومپیو با اسکای نیوز عربی و روزنامه نشنال را منتشر کرد و نسخه از آنها را در اختیار رادیو فردا قرار داد. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با نشریه نشنال تأکید کرده که آیت الله خامنه ای از راه‌های گوناگون نسبت به اختلال در نظم و امنیت خلیج فارس پاسخگو خواهد بود. او گفت داشتن جبهه یگانه از اهمیت بسیار برخوردار است و اکنون متحدان مهم آمریکا در منطقه مانند امارات، عربستان، بحرین و بسیاری کشورهای دیگر نشان می‌دهند که آنچه آمریکا می‌خواهد بسیار ساده است، اینکه دولت ایران به یک حکومت عادی تبدیل شود. مایک پومپیو افزود که ابزارهای اعمال چنین روشی متفاوت و متغیر و معمولاً دیپلماتیک هستند. علاوه بر این، ابزارهای اقتصادی و نظامی هم وجود دارند، مانند تحریم‌ها و اقدامات نظامی در صورتی که موشک‌های آنها به سوی ریاض و یا امارات شلیک شوند. وزیر خارجه آمریکا در این گفتگوها همچنین به بررسی تقاضای چند کشور متحد آمریکا در معافیت از تحریم نفتی ایران اشاره کرده و گفته است که ایالات متحده به این تقاضاها رسیدگی خواهد کرد. تحریم‌های نفتی ایران از ماه نوامبر آینده حدود 4 ماه دیگر آغاز خواهد شد.
و نوبت میرسه به این که بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی اعلام فرمودند که کمک‌های مالی و نظامی ایران به فلسطین، عراق، یمن و سوریه وحی الهی به رهبر انقلاب است. آقای شمخانی، تمام این پولی که به فلسطین و عراق و یمن و سوریه می‌رود، نصفش به جیب جناب علی و همراهان شما و آقازاده‌های شما سرازیر می‌شود.
جمهوری اسلامی به طور کلی محکوم به نابودیه، به خاطر اینکه از جنس و از طبقه ملت ایران نیست. هر وقت که توی این دنیا آب و روغن با هم تونستن مخلوط بشن، جمهوری اسلامی هم میتونه با مردم ایران با هم یکی بشه.
همه دیدیم که نیروی انتظامی مقتدر ایران چطور پرقدرت شاخهای اینستاگرامی رو دستگیر کردن در یک عملیات ضربتی. حالا این سوال پیش میاد چرا اختلاسگرها رو نمیگیرن؟ خب از قدیم میدونیم که هیچ وقت چاقو دسته خودش رو نمیبره. حتما میخواییم برن آقای مشتبه خامنه‌ای و آقازاده ها رو و سعید توسی رو دستگیر کنن؟
آقای صادق لاریجانی، یه سوال دارم. توی تاریخ یه کشور رو، نه فقط ایران، همه جای دنیا مثال بزنین که این همه دختر و پسر زیر 17، 18 سال و 19 سال و 20 سال کرده باشه زندان. خجالت نمی کشید شما؟ نمی فهمید دو روز دیگه مردم می ریزن تک تکتون و پدرتون رو در میارن؟ چقدر ما مردم باید شما رو تحمل کنیم؟
مایده جان، ویدیو تو رو دیدم. من به عنوان یه مادر لذت بردم و خوشحال شدم که همچین دختران زیبا و هنرمندی تو مملکت من هستن. بهت افتخار کردم، خیلی زیبا بود و مرتبم دارم از طریق شبکه‌های مختلف نگاه میکنم و لذت میبرم و همینطور به بقیه دوستانت و بقیه کسانی که این فعالیت قشنگ رو انجام دادی. واقعا خوش باشید و برخشید که یه ملت پشت شما هست.
Thank you. شما هم به جمع تریبون آزاد رادیو فردا بپیوندید، به جمع شنوندگانی که دیدگاهشون رو از جمله همین الان با شما در میان گذاشتن، شما هم به اونها بپیوندید. 00420221122112. محمود صادقی نماینده مجلس میگوید شماری از نمایندگان مجلس در جریان تصویب طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رشوه گرفتند. به گزارش ایسنا، محمود صادقی به عنوان رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس گفته در جریان تصویب این طرح یکی از نمایندگان به ارزش 1 میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری گرفته و تعدادی دیگر از نمایندگان کارت پول 5 میلیون تومانی دریافت کردند. آقای صادقی در جلسه‌ای به نام فساد معضل فراجناحی جمهوری اسلامی از این موضوع به عنوان مصداقی در مورد رواج فساد شبکه‌ای در کشور یاد کرده است. همکارم آزاده اسدی درباره این موضوع با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان گفتگو کرده است.
این حرف که در جریان رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به نمایندگان مجلس رشوه‌هایی داده شده یا احیاناً اونا تطمیع شدن برای اولین بار نیست که مطرح میشه. 24 اسفند ماه 95 که صحن علنی مجلس با این طرح مخالفت کرد، همون روز آقای محمود صادقی اعلام کرد که شهرداری لابیگری کرده و گفت که شهرداری 10 میلیارد تومان تراکم به برادر یکی از اعضای با نفوذ کمیسیون عمران مجلس داده. فردای اون روز آقای رحمت الله حافظی، عضو سابق شورای شهر تهران، باز در کمیسیون مربوطه در شورای شهر گفت که برادر عضو کمیسیون عمران مجلس 10 میلیارد تومان تراکم گرفته. خانم فاطمه سعیدی دیگر نماینده مجلس با اینکه عدد و رقم نگفت اما از تهدید و تطمیع نمایندگان صحبت کرد. یک سال بعدش مهر ماه 96 آقای علیرضا رحیمی نماینده تهران با ایستا مصاحبه کرد، در اونجا بخش دیگری از پشت پرده رو گفت، نه تنها از مخالفت کسانی مثل محمد رضا عارف یا جبهه پایداری نزدیک به آقای علم الهدا حرف زد، بلکه دوباره صحبت از تهدید و تطمیع کرد. بنابراین با اینکه اعداد و رقم زیادی مطرح نشده و دقیق ما نمیتونیم حرف بزنیم، اما روایت مشترک تمامی نمایندگان مجلس و افرادی که پیگیر این طرح بودن این هست که شهرداری تهران با تهدید و تطمیع نمایندگان و با لابی تونست این طرح رو از دستور کار مجلس خارج کنه.
طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در حقیقت قرار بود که روشنگری باشه، اونطور که شما گفتید بارها در مجلس ابتر موند و مسائل حاشیه‌ای براش به وجود اومد. آقای قالیباف خودش به عنوان شهردار سابق تهران این اتهام‌ها رو سیاسی و جهت‌دار خونده بود. چرا باید این طرح اینقدر شرایطی رو به وجود بیاره که بتونه برای بعضیا خطرناک یا پیچیده باشه؟
مسئله کلیدی این بود که در 14 سالی که محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف، دو چهره اصولگرای نزدیک به حکومت، در صدر شهرداری تهران بودند، نهادهای مدنی، حتی احزاب منتقد حکومتی هم هیچ نظارتی بر عملکرد شهرداری نداشتند. حتی معدود منتقدانی که در شورای شهر بودند هم هیچگاه نمیتونستند به اسناد دسترسی پیدا کنند. توی این فرایند با اینکه همون اوایل بحث 300 میلیارد هزینه‌های بدون سند آقای احمدی نژاد در واقع سرکوب شد، اما همیشه حرفا و حدیث ها بود، تا اینکه از سال 95 ما شاهد موج افشاگری ها بودیم. بحث املاک نجومی مطرح شد که شهرداری بوده 2000 میلیارد تومان املاک رو هدیه داده. بعد مسئله استخدام های عجیب غریب آقای قالیباف برای انتخابات مطرح شد. نهایتا کار به جایی رسید که این قوه قضاییه حامی آقای قالیباف که آقای صادق لاریجانی در دفاع از اون نامه نوشت، مجبور شد چند نفر از شهرداران و معاونین مناطق تهران رو بازداشت کنه و نهایتا هم تابستان 96 که سردار عیسی شریفی قائم مقام قدرتمند آقای قالیباف به یه اتهام حیرت آور 1500 میلیارد اختلاس بازداشت شد. واضح هست که شهرداری تهران برای سالها منبع مالی و حیات خلوت جناح تندرو، حتی هیئت‌های مذهبی تندرو بوده. بخش قابل توجهی از قراردادهای فرهنگی سپاه پاسداران، نهادهای نزدیک به قدرت، از محل شهرداری تهران تعمیم می‌شده. برای شهرداری تهران یک تاریخخانه است که نه فقط محمد باقر قالیباف، بلکه بخشی از قدرت رو به زیر می‌کشه و تمام قدرت مقابل این تحقیق و تفحص ایستاد.
این توصیفی که شما کردید آقای مهدوی آزاد به نظر میرسه که مطرح کردن این موضوع از طرف محمود صادقی به عنوان نماینده اصلاح طلب در مجلس ممکنه به جایی هم نرسه. حالا که به هر حال این موضوع مطرح شده، چه عواقبی رو میتونیم پیش بینی بکنیم؟
تحقیق و تفحص یکی از معدود سلاح‌های مجلس شورای اسلامی است. اصل 76 قانون اساسی تاکید کرده که مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور رو داره. از مجلس اول تا دی ماه 96 365 تحقیق و تفحص در مجلس درخواست شده به گفته آقای اکبر رنجبرزاده. از این تعداد فقط 26 مورد به نتیجه رسیده. تمامی این طرح‌ها یا در نطفه خفه شدند یا به نتیجه نرسیدند و در بخش بزرگیش مسئله فساد مالی مطرح شده. حتی بحث تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دولت دوم آقای احمدی نژاد، خود سعید مرتضوی مسئول وقت لیستی رو به کمیسیون اصل 90 داد که این نماینده‌ها از من رشوه گرفتن. در جریان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، صنعت خودروسازی، مناطق آزاد هم همین بحث‌ها مطرح شد. الان هم حدود 2 سالی هست که دوباره این بحث مطرح میشه که با اینکه مجلس یک بار مخالفت کرده، شاید ما بتونیم این مسئله رو کلید بزنیم. من فکر می‌کنم واکنش سال گذشته قوه قضاییه به افشاگری‌های شهردار قبلی آقای نجفی، شهردار اصلاح طلب تهران، نشون میده که امید چندانی به این مسئله نیست. امیدی هم چندان ندارم که بشه واقعا تحقیق و تفحص کرد.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می‌شدید که به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری ایران میگوید با امکانات فعلی تنها میتوانیم برای 50 میلیون نفر غذا تولید کنیم و مابقی را وارد میکنیم. او میگوید قوانین دستگاه‌های اجرایی را گیر انداختند. و دوستان یادآوری میکنم که به جز معاونت ریاست جمهوری، او رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز هست و میگوید که قوانین دستگاه‌های اجرایی را گیر انداختن و مثال میزند که قانون برنامه ششم توسعه میگوید که 95% محصولات باید خودکفا باشد و در کشور تهیه شود، حالا که در این حالت 36 میلیون متر مکعب آب بیشتر در بخش کشاورزی نیازمندیم، آبی که وجود خارجی ندارد. او در جایی به خشکی تالاب‌ها در ایران هم اشاره کرده و همچنین گفته است که از نظر هزینه مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی یکی از گران‌ترین کشورها ایران است و بیش از 85% از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. درباره گفته‌های عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری ایران، رادیو فردا دیدگاه ناصر کرمی، اقلیم شناس مقیم نروژ را جویا شده است.
خب اینکه یه کشوری چقدر ظرفیت تولید غذا داره نسبت مستقیم داره با ظرفیت‌ها و توان سرزمینی یا توان اکولوژیک اونجا. توان اکولوژیک هم باز ذریبی است از میزان خاک در دسترس، اراضی قابل کشت در دسترس، آب در دسترس و حالا مؤلفه‌های دیگری مثل جمعیت و حالا بحث اقتصادی اینها داره. بنا به دلایل متعدد ما اگرچه کشور وسیعی ولی اون عرصه زیست و اون ظرفیت اکولوژیکمون اتفاقا خیلی بالا نیست. یعنی ما اونجا به خاطر بحث کمبود آب، بحث اراضی قابل کشت، یک پنجم ایران اصلا بیابان مطلقه، یعنی مطلقاً ابداً حتی اگه آبم باشه نمیشه توش کشاورزی کرد، و یا اینکه ما 2/3 وسط ایران اصلا بیابان یه بخشش گوسفنده. بنا به این دلایل حالا بررسی‌های مختلفی شده که مثلا کشور رو من شاید بگم مستندترینشون اینه که اساسا ایران جمعیت مناسبش 60 میلیونه و حداکثر هم میتونه برای همونقدر غذا تولید کنه و حتی شاید کمتر، یعنی 60 نفر ساکن ولی مثلا برای 40 یا 50 میلیون نفر غذا تولید بشه. همین الان ما جمعیتمون حدود 80 میلیونه، کجایی که من اطلاع دارم غذا این تقریبا نصف این رو 35 الی 40 میلیون رو ما داریم وارد میکنیم و همون غذا داریم تولید میکنیم. حالا این چیزی که آقای کلانتری گفتن این هست که حالا اگه ما بهره وری رو بالا ببریم میتونیم نتا مثلا 50 میلیون واقعا تولید کنیم و واقعا فکر میکنم از اکثر همون باشه.
آقای کرمی، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اشاره‌ای داره به اینکه خودکفایی، رشد جمعیت تا حد 300 میلیون نفر که هدف غایی هست و تولید غذا برای اونها و کشاورزی براشون با این میزان کم آبی کاملا ناهماهنگ و اصلا به جمعی از ازداد بدل شدن.
آقای کلانتری معاون رئیس جمهور هست، یعنی در یک سطح بالایی از دولت ایران داره فعالیت میکنه. همین دولت الان مجری برنامه ششم هست. در همین برنامه ششم، یعنی مهمترین وظیفه دولت اجرای برنامه ششم توسعه است. این دولت الان مجری طرح سیاست کلی جمعیتی که بر اساس اون جمعیت ایران باید 2 برابر بشه، 150 میلیون نفر، و همچنین گفته شده که باید 90 96% غذای این جمعیت باید در ایران تولید بشه. یعنی فکر کنید مثلا غذای 130 میلیون نفر باید در ایران تولید بشه. خب آقای کلانتری الان کیو داره خطاب قرار میده؟ ما موضوع سیاست نیستیم، ما یعنی ما مردم. خب ایشون چرا نمیگه که دولتش چرا این پس این برنامه رو ادامه میده؟ چرا لغو نمیکنه؟ چرا رسما اعلام نمیکنن که سیاست کلی جمعیت رو مثلا دولت ما اجرا نخواهد کرد؟ و یا اینکه بحث اون خودکفایی کشاورزی اینها رو این مواردی که ایشون گفتن، خب بعد دید خطابشون رو که ایشون دولتن، خودشون به عنوان محیط زیست و بالاترین مقامی که سیاست مدیریت محیطی در ایران رو به عهده دارن، خود ایشون مرجی هستن. ما باید از ایشون بپرسیم چرا دولت شما سیاست کلی جمعیت رو داره پیگیری میکنه، دو برابر شدن جمعیت رو، و یا چرا به دنبال خودکفایی کشاورزی اصلا موارد دیگه. این مسائل ایدئولوژیک نیست که دولت نتونه در موردش اصلا صحبت کنه، به روی خودش نیاره. این مشکل که بالستیک نیست، انرژی هسته‌ای نیست، نه بحث خانه چرا مثلا در مورد صحبت بکنه و نمیکنن. بعد این طرف هم میگن محیط زیست و منابع و شما اونو دارید اجرا میکنید، یعنی بقیه این حرفا دیگه بیفایده است دیگه.
حالا با تمام این تفاصیل آقای کرمی، راهکار چه هست؟ راه چاره چه هست؟
ما باید نخستین راه کاره مهمترینه که ما این وضعیت جدید رو بپذیریم. یعنی ما کنار بیاییم با این وضعیت که ما شرایط زیستی و اکولوژیکی کاملا تغییر کرده، ظرفیت های زیستی و عرصه و گستره زیست ما محدودتر شده. یعنی ما فرض کنید قبلا یک خونه نمیدونم 5 تا خوابه داشتیم، الان یک خونه 2 تا خوابه داریم، کوتاه شده. بعد خب ما این وضعیت نیست بودیم، یعنی عرصه قابل کشت کمتر شده در ایران، آب در دسترس برای کشت کمتر شده در ایران و بعضی بخش مؤلفه‌های دیگه، و همه اینها باعث میشه که ما بیم خودمون رو با این بفرودیم. یعنی ما بگیم خب ما باید جمعیتمون رو کنترل کنیم، مصرف رو باید کنترل کنیم، الگوی مصرف آب، الگوی مصرف غذا، همه اینها باید تغییر کنه، به شرط اینکه ما این وضعیت جدید اقلیمی، وضعیت جدید سرزمینی رو بپذیریم. این اولین کاره. بعد مطابق با اون پذیرش بگیم حالا اختزاعاتش چی هست. یعنی ما یک سیاست جدید توسعه داشته باشیم، یک برنامه جدید توسعه توی شکل‌های مختلف، توی بحث آموزش، توی بحث کنترل جمعیت، موارد این شکلی رو پی بگیریم. نکته مهم این است که همین بحث اول، یعنی پذیرش این سرنوشت تازه، این وضعیت تازه رو ما در دولت نمی‌بینیم.
با دیدگاه ناصر کرمی، استاد اقلیم شناسی در نروژ، از اون میشنیدیم. و عزیزان بریم و بشنویم یک آگهی کوچک رو.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت دقیقاً 36 دقیقه بامداد است عزیزان، و بشنوید که شاپرک شجریزاده اعلام کرد که به دلیل فشارهای زیادی که برو و خانوادش وارد شده و همچنین به دلیل حکم سنگینی که دریافت کرده، ناچار به ترک ایران شده است. خرم شجریزاده یکی از دختران خیابان انقلاب است که در اعتراض به حجاب اجباری در حرکتی نمادین شال سفید خود را از سر برداشت و بر سر چوبی برافراشت. سپیده بهگام از رادیو فردا.
شاپرک شجریزاده که برای اعتراض مدنی به اجبار حجاب محکوم به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی شده، در ویدیویی که در شبکه‌های مجازی منتشر شد اعلام کرد که ایران را ترک کرده است.
شاپرک شجریزاده هستم. 3 بار بازداشت شدم. با توجه به اینکه با پسرم بازداشت شدم، اصلا احساس امنیت جانی ندارم. به خاطر بی‌عدالتی و نابرابری که تو سیستم قضایی ایران بود، مجبور شدم که از ایران بیام بیرون.
او چند روز پیش در گفتگوی زنده با مخاطبانش در اینستاگرام لایو خبر داد که به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
حکمم اومده 20 سال برای اعتراض به یه قانون ناعادلانه، اعتراض مدنی و بی حجاب شدن تو ملأ عام. 2 سالش تعزیریه، 18 سالش تعلیقیه، که من بعد 18 سال خفه زندگی کنم. تازه دادستان شکایت کرده به اینکه چرا به من 18 سال تعلیقی دادن، چرا من 2 سال بعد برم زندان، بعد بیشتر میرفتم زندان.
بر اساس قوانین ایران حبس تعزیری اجرا خواهد شد، اما حبس تعلیقی در صورتی اجرا می شود که فرد محکوم شده در دادگاه به دلیل اتهام مرتبطی با حکم قبلی بار دیگر محکوم شود. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز 10 تیر بدون ذکر نام خبر داده بود که یکی از دختران خیابان انقلاب به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. او همچنین گفته بود که دادستانی معتقد است حکم 18 سال زندان درباره این فرد قابل تعلیق نیست و دادستانی به این حکم اعتراض خواهد کرد. از سخنان آقای جعفری دولت‌آبادی برمی‌آید که دادستانی بر این باور است که برای خانم شجریزاده باید حکم 20 سال زندان تعزیری صادر شود. در جریان اعتراض‌های علنی علیه حجاب اجباری در سال گذشته شماری از زنان بازداشت شدند که از بین آنها بنابر احکام اولیه نرگس حسینی به 2 سال زندان، مریم شریعت‌مداری به 1 سال زندان و شیما بابایی به 2 ماه زندان محکوم شدند. شاپرک شجریزاده اوایل اسفند سال گذشته به دلیل برداشتن روسری در خیابان قیطریه تهران بازداشت و چند روز بعد به قید وثیقه آزاد شد. او همچنین روز 18 اردیبهشت برای بار دوم در کاشان بازداشت و پس از حدود 10 روز آزاد شد. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دیماه 96 در خیابان انقلاب تهران و توسط دختری به نام ویدا موحد آغاز شد. پس از آن شمار دیگری از دختران در مناطق مختلف همین خیابان و همچنین در دیگر خیابان‌ها و شهرهای ایران با رفتن روی بلندی و برداشتن پوشش سر نسبت به حجاب اجباری اعتراض کردند.
شاپرک شجریزاده ایران را ترک کرده است. از سپیده بهگام می‌شنیدیم. و ما عزیزان وقت اون میرسه که بریم به سراغ ویژه برنامه جام جهانی فوتبال 2018 روسیه به میزبانی همکارم رضا جمالی. شب و روز بر یکایک که شما خوش.
سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از اینکه ما رو در این برنامه همراهی می‌کنید. کارشناسان این برنامه آقایان حبیب روشنزاده مفسر ناماشنای فوتبال و امیر خسروجردی روزنامه‌نگار ورزشی در لندن هستند که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند. رضا جمالی هستم میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز سه‌شنبه در نخستین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2018 دو تیم فرانسه و بلژیک در بازی فینال گونه‌ای برای رسیدن به فینال این مسابقات در شهر سن پترزبورگ مقابل هم قرار گرفتند که این بازی دقایقی پیش با نتیجه 1-0 به نفع فرانسه به پایان رسید تا این تیم پس از 12 سال دوباره به فینال جام جهانی صعود کند. یک بار دیگه خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده، ارزیابی شما را از بازی فرانسه و بلژیک میشنویم.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند آقای خسروجردی. خب اونطور که پیشبینی میشد یا انتظار میرفت بلژیک ظاهر نشد در این بازی، گرچه اول بازی تو شاید بگم 30 دقیقه اول مسابقه مقابل فرانسه بلژیکی ها خیلی فشار گذاشته بودن رو فرانسه و دفاع فرانسه هم آوار، واران، اومتیتی و هرناندز خوب این فشار را تحمل کردن و خونسا می کردن. واقعا نکته جالب هم می بود که این خیلی جالبه، ژیرو بازیکن خط حمله فرانسه است، مرتبا موسا دمبله هافبک نفوذی تیم بلژیک رو تعقیب می کرد و دنبال خودش می کشید، یعنی می خواست فضا ایجاد بکنه واسه سایر بازیکن فرانسه، به خصوص برای گریزمن، ماتویدی و امباپه. ولی توی اون 30 دقیقه من بایسته بگم بلژیک خیلی شانس داشت که دروازه فرانسه رو باز بکنه و موفق نشد تو 30 دقیقه اول و از دقیقه 30 ورق برگشت و چند موقعیت خطرناک فرانسوی ها ایجاد کردند. در تیم بلژیک هم بایسته بگم لوکاکو توسط اومتیتی دفاع میانی فرانسه واقعا خونسا شده بود، شاید هم روز لوکاکو نبود به هر حال و فرصت‌ها ازش گرفته شد. رهبری تاکتیکی تیم فرانسه واقعا نشون داد که گریزمن در وسط زمین و توی زمین خیلی خوب میتونه تیم رو رهبری بکنه. در بلژیک هم همین وظیفه رو تا حدودی میشه گفت فلینی و آزار داشتن، ولی روز بلژیک نبود و گلی که فرانسوی‌ها زدن در دقیقه 51 به وسیله اومتیتی روی یک ضربه کورنر و ضربه سر اومتیتی همه چیز دیگه محاسبه ها رو به هم ریخت و به طور کلی من بس بگم فرانسوی‌ها سوار بازی شدن و هر بازیکنی هم سر پست خودش بود، دیگه دنبال یارگیری نبودن به اون شکل. و تعویضات دیگه شروع شد و بلژیک خلاصه بعد از گل تقریبا میشه گفت بازی رو از دست داده بود و رو آورد به خشونت از دقیقه 70 که کارتای زرد هم شروع شد از طرف داور اوروگوئه. به هر حال توان فرانسوی ها تا آخرین ثانیه خیلی جالب بود که نشون میداد اشتهای گلزنی و حمله داشتن و نشون میداد که چقدر این تیم آماده است برای بازی فینال. بلژیک هم روزش نبود خلاصه بگیم، حد و توان بلژیک هم همین بود که بره برای مقام سوم.
ممنون از شما آقای خسروجدی. شما تحلیلتون از این بازی چه هست؟ آقای روشنزاده گفتن که شب بلژیک نبود.
منم به حضور شما آقای روشنزاده عزیز و شنوندگان سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. به درستی آقای روشنزاده اشاره فهمیدن و به یه نوعی مشخص هم بود در طول بازی، خصوصا نیمه دوم که واقعا بلژیکی‌ها اشتباه شده بودن. یعنی هر چقدر که در بازی قبل حمله بشون به گل میشست و مخصوصا در بازی با برزیل، در این بازی یه استرس عجیبی داشتن و مقابل تیم واقعا قدرتمند و همه چی تموم فرانسه هست برای گفتن نداشتن. من یه نکته به فهمان شده آقای روشنزاده اضافه کنم، در میانه میدان این انگولو کانته فوق‌العاده است. یعنی در شما نقش این بازیکن در بازی فرانسه، در بازی چلسی و در تیم لستر نگاه بکنید، هر کجا بوده تیم قهرمان شده. یعنی یه بازیکنه که جسته کوچیک داره اما مثل یک موتور متحرک این وسط زمین همه کاره، هافک دفاعی بسیار قدرتمند و واقعا به اون امشب اصلا این هزارد از کار انداخته، همون کاری که با مسی کرد امشب با هزارد کرد و واقعا نقش موثری در برد فرانسه داشت. خصوصا این بازی که امشب شد دشان نشون داد که واقعا در مهره چینی فوق العاده است. این مربی در تورنمنت در جام جهانیش واقعا از همه بازیکن که خوبی استفاده کرد، از خط دروازه تا خط حمله همشون به نحو احسن وظیفه‌شون رو خوب انجام داد. در بازی امشب هم کاملا توجیه بود که مقابل تیم قدرتمند بلژیک هستن و از دقیقه 90 هم فوق العاده بازی کردن. یعنی میدونستن که برای هر دقیقه چی میخوان و به راحتی هم به گل رسیدن و در ادامه هم بازی رو کنترل کردن و بلژیک نبود که امشب بتونه از این بازی با دست و پا ببینه و خودشون هم فهمیده بودن که فرانسه تیمی نیست که به این راحتی باج میخواد بشون بده.
بله ممنون از شما آقای روشنزاده. آقای خسرو جردی گفتن که هازارد مهار شده بود از طرف انگولو کانته، به نظر میرسید همینطور بود، همچون پول پوگبا هم مأمور مهار هازارد و دیبراینه بودن و این دو نفر به عنوان موتور تیم بلژیک که در بازی قبل خیلی خوب تیم رو راه مینداختن امشب مهار شده بودن. به نظر شما آیا تاکتیک آقای دیو دشامپ بر مهار این دو بازیکن خط میانی بلژیک تمرکز پیدا کرده بود یا اینکه نه داشت برنامه خودش رو به جلو می برد؟
اصولا استراتژی که آقای دیدیه دشان به کار برد در این بازی از شروع مسابقه نشون می داد که فرانسوی ها می خوان بلژیک رو بکشنن تو زمین خودشون و از فرصت استثنایی که براشون پیش میاد استفاده کنن و ضد حمله برن توی زمین بلژیک. این استراتژی بود که آقای دیدیه دشان به کار بود. همینجا من تایید بکنم فرمایش آقای خسروجردی رو در مورد کانته، واقعا این هافبک دفاعی نقش خیلی خوبی نه تنها تو این بازی در تمام بازی های فرانسه ایفا کرده تو این مدت و متاسفانه خود ما مقصریم کمتر دربارش صحبت شده بود. این یکی از بازیکنهای استثنایی به عنوان بازیکن خط میانی و هافبک دفاعی و امباپه هم نباستی بگذاریم که این بازیکن خیلی در آینده آتیه خواهد داشت.
به امباپه اشاره کردید، امشب تیم فرانسه آقای خسروجردی هم جیرو هم امباپه و خود حتی گریزمان به عنوان سه نفری که در خط جلو بازی میکنن کاملا در دفاع هم میومدن کمک میکردن و ما خیلی وقتا دیدیم که هم جیرو هم امباپه در 18 قدم تیم خودشون اصلا برای دفاع کردن. به نظر میرسید که فرانسه با یک گل راضی بود و میخواست با همین یک گل بازی به اتمام برسه و زیاد اشتهایی هم نداشت که یا دستکی هم نمیخواست که این ریسکو بکنه که حملات بیشتری رو داشته باشه و پرسینگ هم میدیدیم که اصلا از دستور کار این تیم خارج شده بود.
ببینید خب فرانسه میدونست که مقابل تیم قرار میگیره، تیم
سوم رده بندی فیفا بلژیک تیمی است که برزیل رو حذف کرد. در همین مسابقات هم گل‌های زیادی زد، تیمی بسیار هجومی است و واقعا قفلت از مهره‌های هجومی این تیم میتونه به منزله شکست و از دست دادن فینال برای فرانسه پیش بره. کاملا دست آقای مارتینز خونده بود، آقای دشان و فرمایش شما و آقای روشنزان به همین یعنی اولیویژیو مهاجم نوک فرانسه میومد و از دفاع میرفت جلو توپ میگیره، یعنی توپ خراب میکرد و بیانه همهش به دنبال این بودن که این بتونه که این بازی پیروز کنه. تعداد گل براش مهم نبود و واقعا هم لحظه که به گل رسیدن یه خیالش راحت شد، استراتژی کم شد و بازی رو کنترل کردن. نقش گریزمان در پشت فضای مهاجما بسیار مهم، بازیکنی که واقعا پا به توپه و فوق العاده است این بازیکن از نظر تاکتیکی در خدمت تیم و بیانه بازیکنی هستش که در هر کجا زمین باشه موثره و امباپه‌ای که امشب هم فرصت داشت به گل برسه، اما این بازیکن در آینده حرفای زیادی برای گفتن داره. خدمتتون عرض بکنم واقعا فرانسویا تو این تورنمنت نشوندن کامل ترین تیم. من فکر میکنم که اگر اتفاق خاص رخ نده، اتفاق عجیبی رخ نده، فرانسه میتونه قهرمان بشه، چون همه چیزو برای قهرمانی داره. یعنی تیمی هستش که برای هر لحظه برنامه داره و شکستن تیم پرمهره با بلژیک واقعا کار هر تیمی تو فرانسه نشوندن که تیم بسیار بزرگی هست.
بله، ممنون از شما. من آمار این بازی رو خدمت شنوندگان گرامی اعلام کنم که آرایش تیم فرانسه 4-2-3-1 بود، بلژیک 3-5-2 بود، مالکیت توپ 40% فرانسه، 60% بلژیک، تعداد پاس‌های بلژیک 630 تا پاس بوده و فرانسه 342 پاس، تعداد حملات خطرناک در چارچوب فرانسوی ها 5 تا داشتن و بلژیکی ها 3 تا، میزان دوندگی دو تیم مساوی بوده، 102 کیلومتر هر دو تیم دویدند و بهترین بازیکن هم زننده گل ساموئل اومیتیتی بود که بهترین بازیکن این زمین شناخته شد، بازیکن تیم بارسلونا. و این بازی 5 کارت زرد داشت آقای روشنزاده، 3 تا کارت زرد فرانسوی ها گرفتن و 2 تا هم بلژیکی ها. همونطور که خودتون هم اشاره کردید در اواخر بازی کمی این بازی به خشونت کشیده شد. داوری بازی رو چطور دیدید؟ آندریاس کونا از اوروگوئه.
داور اوروگوئه خوب بود، یعنی چاره‌ای نداشته بود، به یه جایی رسیده بود بازی. بازی اولا نیمه اولش خیلی تمیز پیش رفت و من گفتم باری کلا اینا چقدر خوب دارن تمیز بازی میکنن، دوتا همسایه دوتا دوست. ولی از بعد از گل فرانسوی ها یه خورده رنگ خشونت گرفت و این داور اوروگوئه آندرس کونا چاره‌ای نداشت جز کارتایی که داد تمامش درست بود و اشکالی نداشت. و یادمونم باشه که هر دو تا
آقای روشنزاده صدای شما قابل شنیدن نیست، بکنم مشکلی هست در خط تلفن شما. من گفتگو رو ادامه میدم با آقای خسرو جردی. خواهش میکنم از همکارم در اتاق فرمان که یک بار دیگه با شما تماس بگیرن. پس من با آقای خسرو جردی بحث رو پی میگیریم. آقای خسرو جردی، آقای روشنزاده از داوری صحبت کردند، یه نگاهی هم داشته باشیم به اظهارات دوتا مربی ها در کنفرانس خبری این بازی. سرمربی بلژیک گفته بود که آقای مارتینز که تمرکز مهمترین به اصطلاح ابزار این تیم خواهد بود در بازی با فرانسه و بازی با برزیل این تیم رو تا حدودی زیادی خسته کرده. میدونیم که قبل از بازی بلژیک با فرانسه بلژیک با تیم برزیل بازی کرد و در یک بازی خوب تونست برزیل رو ببره. سرمربی فرانسه هم گفت که تا الان تیم فرانسه که به این مرحله رسیده خودش خیلی ارزشمنده و شرایط این تیم با اون چه که در 2016 داشته در جام ملت‌های اروپا متفاوته، چرا که این تیم با اینکه جوان‌تر شده اما تجربهش بالاتر رفته. میخواستم از شما بپرسم آقای خسرو جردی، این تیم فرانسه فعلی چه تفاوتهایی با فرانسه جام ملت‌ها در سال 2016 داشت؟
خدمت شما عرض بکنم، خب این یکم تکمیل تیم تکمیل تر شده فرانسه. فرانسه در یورو 2016 در فینال مغلوب پرتغال شد در مقابل دیدگان تماشاگران، به یه نوعی نشون دادن تو خارج از خونه بهتر دارن بازی. تورنمنت بزرگی مثل جام جهانی واقعا تورنمنت سنگینی است، از روز اول تا روز پایان هر تیمی که میخواد موفق بشه واقعا باید برنامه‌ریزی درست بکنه. دشان من فکر میکنم یه تجربه تلخی از شکست در فینال در اون بازی با پرتغال داشت و به یه نوعی اومد ضعف‌هاشو ترمیم کرد. بازیکنانی که در تیم ملی فرانسه تو همین جام جهانی حضور داشتن، قبلا هم در تیم فرانسه تو هم یکی دو سال قبل بودن، اما اومدن و اشتباه‌ها رو کمتر کردن، خصوصا بازیکنان مثل گریزمان، مثل کانته، این بازیکنان کلیدی هستن، اولیویه ژیرو و اضافه شدن امباپه جوان و یه دروازه‌بان درجه مثل هوگو لوریس. من آقای جمال خدمتتون عرض بکنم بازی‌های قبل ایراد می‌گرفتن که لوریس دروازه‌بانی است که هنوز خوب مک نخورده، تیم قوی به پست فرانسه نخورده. ایشون اعلام کرد که مقابل بلژیک قطعا نشون خواهد داد که میتونه دروازه‌بان بوده. در همین بازی هم یک فرصت بالای 90 درصد گل رو گرفت و نشون داد دروازه‌بان بسیار بزرگیه. و میخوام تکمیل بکنم عرضم و که فرانسوی برای مسابقات کاملا برنامه دارن و خدمتتون هم عرض کردم اگر اتفاق خاصی رخ نده و شب فرانسوی باشه، مطمئنا جای یک شنبه شب قهرمان جام جهانی بشن. واقعا شایسته قهرمانی هستن و تو اینجای کارم من فکر می‌کنم بی‌نقص ترین تیم مسابقات هستن.
بله تشکر آقای روشنزاده. شما صدای ما رو دارین؟ هنوز آقای روشنزاده موفق نشدیم که باشون تماس بگیریم. همکاران من در تلاش هستن که با ایشون تماس برقرار کنن. آقای خسرو جردی بحث رو پی میگیریم. به نظر شما بازیکنایی مثل کریم بنزما از رئال مادرید، مارسیال از یونایتد، منچستر یونایتد، پاید از مارسی و لاکاتزه از آرسنال، اینا هر کدوم ستاره‌هایی بودن در تیم در باشگاهشون از فرانسه، چطور شد اینها رو نبرد و مثلا بعضی از انتقادهایی که به مربی تیم ملی فرانسه میشه آقای دشام میگن خیلی محافظه کاره و خودش هم در کنفرانس خبری گفته بود که اگر کسی اومده جام جهانی 5 گل ببینه اشتباه اومده. و حالا میخواستم ببینم که آیا شما این محافظه کاری رو در آقای دشامپ میبینید با این همه ستارهی که هم الان داره و هم در بیرون از این تیم موندن و نتونستن تیم ملی فرانسه رو همراهی کنند؟
ببینید به یه نوعی میشه بگید که درسته، چون خود آقای دشامپ در زمانی هم که بازی میکرد هافبک دفاعی بود، خب بیشتر وظایف دفاعی داشت، میجنگی و توپ خراب میکرد. خب این بازیکنه که در 98 هم که کاپیتان تیم ملی فرانسه بود جام به دست آورد و اگر این دفعه قهرمان میشه واقعا یه تاریخ ساز در فرانسه میشه. ایشون در جواب منتقدها اعلام کردش که خب بازیکنها رو من همه رو در مسابقات مقدماتی آزمایش کردم و ترکیبی که الان رسیدم ترکیبی است که میتونه فرانسه رو موفق کنه. ایشون مثلا گفت مارسیال بازیکن بسیار خوبی، اما در همین فصلی که در یونایتد بود هر 4 تا بازی یه دونه بازیکن بازیکن ذخیره بود یا بازیکنای دیگه که دعوت نشدن. و ایشون اعلام کرد که واقعا ترکیبی که الان داره به خودش به روسیه میبره ترکیب آرمانی فرانسه هست و در نهایت ایشون مربی هستش که به حداقل نتیجه راضیه. مربی بعضن هجومی نیست، اما مربی هستش کارش بلده و تا اینجای کارم واقعا با این نتایجی گرفته یه نظر جواب انتقادها رو به خوبی داده و نشون داده که فرانسه رو تونست خوب رهبری بکنه. بله. اگر در فینال هم بتونه همه شرایط داشته باشه مطمئنن یه جام تاریخی رو پشت سر خواهد.
ممنون از شما آقای روشنزاده. شما صدای ما رو دارین؟
بله.
با آقای خسرو جردی راجع به بررسی تیم فرانسه پرداختیم. حالا نمیدونم تا چه اندازش رو
قسمت آخر صحبت آقای خسرو جردی رو شنیدم.
بله.
و شما رو که راجع به فرانسه صحبت میکردید و دیدیه دشان و اینکه اگر این تیم قهرمان بشه قهرمانی تاریخی خواهد بود.
بله.
دوست برای دیدیه دشان که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی با تیم ملی فرانسه قهرمان دنیا شده که این درست میبردش در کنار زاگالو، چون این وضعیت زاگالو هم سرمربی تیم ملی برزیل هم داشت، یه بار با تیم برزیل به عنوان بازیکن قهرمان دنیا شد، یه بار هم با تیم ملی برزیل به عنوان سرمربی تیم و بله. این از این نظر خیلی جالبه. ولی فرانسه من به شما بگم شخصیت قهرمانی داره. من از اولم در روز اول جام هم گفتم گرچه شروع فرانسه در جام یه مقدار حرف داشت و صحبت داشت، ولی به طور کلی تیمیست که همطور آروم آروم و نرم اومده جلو و تمیز فوتبال بازی کرده و تمیز اومده جلو. من شخصیت قهرمانی در تیم فرانسه رو میبینم، ولی این معنیش این نیست که در فینال کرواسی رو میزنه یا انگلیس رو میزنه.
بله.
باید اول صبر بکنیم بازی کرواسی و انگلیس رو ببینیم، بعد هم ببینیم که چه خواهند کرد در فینال.
من برای اینکه حق شما رو همچنان محفوظ بدونم، چون یه چند دقیقه با ما نبودید آقای روشنزاده، سال بعدی هم باز از شما میپرسم. آلن شیرر کاپیتان سابق تیم انگلیس تیم بلژیک رو مجموعه از نمایش‌های انفرادی توصیف کرده، به نظر شما این توصیف درست هست؟ 30 ثانیه.
اگر بخاطرتون باشه بعد در یکی از همین مصاحبه‌هایی که داشتیم با هم در تور جام جهانی، من یه اشاره‌ای کردم به بلژیک، گفتم بلژیک شده برزیل اروپا، یعنی سبک اونا بازی میکنه و این ادعا این مسئله درسته و بلژیک چه مقدار تو اون حالت هستش و بود و بازیه که انجام میداد، میگم به اون شکل بود و درست گفته آقای آلن شیرر.
بله ممنون. اما روز چهارشنبه 20 تیر 11 ژوئیه دومین بازی مرحله نیمه نهایی بین دو تیم کرواسی و انگلیس برگزار خواهد شد تا دومین تیم فینالیست این جام هم از بین این دو تیم مشخص شود. آقای خسرو جردی، نتیجه بازی کرواسی انگلیس رو چطور پیش بینی میکنید؟ 20 ثانیه.
من خدمتتون عرض بکنم دو تا تیم مطمئنا میان که برن به فینال. کرواسی تیم بسیار خوبیه، یه ضعفی که داره شاید 120 بازیش مقابل روسیه خسته کرده باشه، اما من فکر میکنم این سخت‌ترین حریف انگلیسی‌های جوان هست در این مسابقه و اگر بتونن از این تیم بگذرن فینال فوق‌العاده است. من فکر میکنم اگر کرواسی همون تیم بازی با آرژانتین باشه انگلیس شده سخته.
بله ممنون. آقای روشنزاده 15 ثانیه، شما چه پیش بینی دارید از کرواسی و انگلیس نتیجه اش؟
هر دو تا تیم، هم کرواسی هم انگلیس، بازی سختی خواهند داشت. وقتی به بازیاشون نگاه میکنه در طول این جام جهانی، هر دوشون شایستگی ندارن که فینالیست بشن و واقعا مشکل برای من. ولی باز من به نگاه هم بیشتر به عکس آقای خسرو جردی، نگاه من بیشتر به انگلیسه.
بله ممنون از شما. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و امیر خسرو جردی تشکر و خداحافظی میکنیم و برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب و روز خوشی رو داریم. بدرود و خدا نگهدار.